نهم، از بواعث غیبت بواعث هم باعثه موافقت و همزبانی با رفیقان است، که توی روایت امام صادق علیه السلام هم بود. یعنی چون همصحبتهای خود را مشغول خبث مینی، تصور کنی که اگر ایشان را منع کنی یا با ایشان در آن خبث موافقت نکنی، از تو تنفر کنند و تو را بدگل شمارند و به این جهت تو نیز با ایشان هم مشربی کنی تا به صحبت تو رغبت نمایند. و شبهه‌ای نیست که در این صورت عجب احمقی خواهی بود. چقدر خوب کلمات ایشون. عجب احمقی خواهی بود که راضی به این میشوی که امر پروردگار خود را ترک کنی و دست از رضا و خوشنودی او برداری و از نظر برگزیدگان درگاه او، از ملائکه و انبیا و اولیا بیفتی که جمعی از اراذل و اوباش از تو راضی باشند. بلکه این دلالت میکند بر این که عظمت ایشان در نزد تو بیشتر از عظمت خدا و پیغمبران است، و چه شک که چنین کسی مستحق و سزاوار لعن بیشمار و عذاب روز شمار است. غیر از اینه؟ الان این صدا مشغوله، منو بگم بچه ها غیبت نکنی، اصلا همراه نیستی، با جمع همراه باش. ید الله مل جماعه، خاک تو سر ستاتون، ید الله مل جماعه اینه مناش. حالا اینو بگم بابا این غلامی امول رو دعوت نکنیم، جمعی درست کردیم داریم حال میکنیم، این میاد زده حال میزنه، بدگله، خوشگل نیست، گل خوبی نداره، همش زد. این معناش چی واقعا؟ یعنی الان این ستا راضی باشن؟ خدا، ملائک، انبیا، ائمه، اولیا الهی همه ناراحتن که این ستا راضی باشن، من میخوام شما هزار سال تاریخ راضی نباشین. چه اهمیتی داره؟ دوست کیه؟ اونی که تو رو دعوت میکنه به گناه، اونی که جمع گناه درست میکنه، تو میری تو رو تا قهقرا به خودش میبره؟ صدیقک من صدقک، لا من صدقک. صدیقک من انهاک، لا من اغراک. دوست شما کیه؟ کسی که با شما با صداقت برخورد کنه، نه که شما رو تصدیق کنه باید هر کار غلطی میکنید. دوست شما کسی که شما رو نهی بکنه، نه اون کسی که شما رو اغراک، فریب بده. نشستم اینقدر میخندم، اینا بیشتر غیبت میکنن. این جمع دوستانه نیست، جمع دشمنانه است. ما سر امر خدا با خلق خدا شوخیم؟ اونم به پیغمبر خدا میگن آره این قوم تو اگه نبودن ما فلان میکردیم. حضرت میگه ارحتی از و علیکم، یعنی این قبیله من نزد شما از خدا عزیزتره؟ چقدر آدمای نادانی هستین شما. جمع دوستانه است، باشه. آخه رفقا ناراحت میشن، بشن. من ناراحتی خدا رو بخرم که شما ناراحت نشین، میخوام شما هیچ وقت خوشحال نشین. نمیگم بد اخلاق باشین، نمیگم جمعگرا نباشین، یه طوری باشین وارد جمع بشین هم میگن آخ چون فلانی اومد، اما اجازه گناه به کسی ندید و گناه نکنید که از کسی خدا آقا رها کنید. ببینین اصلا من یه موضوع امروز آوردم کلی خوش بگذره بهمون، نذارید برن به اون سم. اما اگه وارد میشید میدین رفتن یا میخوان برن، ببین یا همراهی کن یا شرمنده. فدای سرم که شرمنده. ببین دیگه تو جمع اون راد نمیدیم، اشکال نداره چیزی بگم، به درک اسفل و سافلین. یعنی میخوای ما را دست بدی؟ جسارت نیست، مردشور ستاتون رو با هم ببرن. ببین دوستت که نداره میشی با دشمنم میشین، فدای سرم. ادامه بدید، فوشای بدتری هم بلده ما. ستا دوست از دست دادی، این ستا اینا دوست بودن، اینا دشمنن، اینا منو به اسفل و سافلین میرسونن، اینا دوست نیستن. اگه دوست من بودن منو به گناه دعوت نمی کردن. اینا دوست نیستن. ویژگی‌های سگانه دوست تو اینا هست؟ اینا صدیق و کمن صدقه کن؟ نه. اینا سه تا دشمنن در لباس دوست. دوست نیستن اینا. در انتخاب دوست حتما باید دقت. هم مشرب ما کی؟ ما با کی نشست برخاست میکنیم؟ نمیدونم حالا این بعضی دوستیابی رو یه وقتی اشاره کرده بودم، چند بار بچه‌ها گفتن یه کارگاه بذاریم، شاید اینو بذاریم، کارگاه دوستیابی. با کی باید دوست بشیم؟ آفات دوستی چی هست؟ بذاره تفصیلی تر، چون واقعا تو این آخر زمان اینو به شما بگم ها، یه دوست خوب شما رو میبره بهش و یه دوست بد تو آخر زمان تا در جهنم شما رو میبره، میندازه تو برمیگه دیگه دیگر ببره. خیلی مراقبت کن با کی سر و کله میزنی، با کی میشینی، با کی دم خوری، گوشت به کیه. دهم، چنان اینا رو ببینید، هر کدوم از اینا رو که جلوشو بگیرین، بخش زیادی از غیبت‌های ما چی شده؟ ریشه‌کن شده. هر کدوم از اینا 5%، 6%، 8%، 10%. دهم، چنان مزنه کنی که شخصی در نزد بزرگی زبان به مذمت تو خواهد گشود یا شهادتی که از برای تو ضرر دارد خواهد داد، بنابراین صلاح خود را در آن بینی که پیش دستی کنی و او را در نزد آن بزرگ معیوب وانمایی یا دشمن خود قلم دهی، که بعد از این سخن او در حق تو بی اثر و کلام او از درجه اعتبار ساقط باشد. من مثلا میرم پیش این خانم به عنوان یک عالم، بعد خیلی هم منو قبول داره، لطف داره، به عنوان شاگرد خاص و اینا، میبینم که ببینم مثلا ایشونم داره میره و اون با من چپه و یه چیزایی از من میدونه، میگم نکنه بره به اون استاد بگه و این دیگه منو تعویل نگیره. چیکار میکنم؟ پیش دستی میکنم. استاد این فرد جدیدی که اومده مثل ما نیستم، متاسفانه مسائلی و اینا، پیش قبضی که اون بگه من سعی میکنم بگم. خب و چنین کسی، در مورد این نادون حرف بزنیم، و چنین کسی خود را نزد پروردگار جبار ضایع و بی‌اعتبار خواهد کرد و خدا را دشمن خود می کند به گمان اینکه دیگری بنده ای را دشمن او خواهد کرد. من برای که ایشون را دشمن من نکنه، با احتمالش خدا را به صورت قطعی می کنم دشمن خودم. جهالت و حماقت رو ببینید. پس زهی صفاحت و بیخردی که به مرض توهم و خیال خلاص از غضب مخلوقی در دنیا که جزم و یقین نباشد، خود را به یقین در هلاکت آخرت می اندازد و حسنات خود را نقد از دست می دهد به توقع دفع مذمت مخلوقی به نسیه. واقعا باید گفت خاک بر سرت کنم. من با احتمال این که ایشون ممکنه به ایشون بگه غلامی چنین و چنانه و ایشون دیگه منو تعویل نگیره، با احتمالش به صورت قطعی غضب و عذاب الهی رو برای خودم میخرم. من اگه احمق نیستم چیم الان؟ فاسه. حالا اصلا معلوم ممکنه اون این کار نکنه، اصلا ببین اون استاد آدم وارسید نه، یا اون آدم وارسید تو در مورد کسی چیزی پیش من نگو، یعنی همین احتماله. با احتمال پیشاپیش رفتم استاد این فلانه به استادم. حالا جالبه دنیاییش بکنم، این اینجاشو مرحوم نراقی نگفتن، دنیاییش این آدم سایی باشه، یه دونی میزنی تو دهن من، منو میذاری بیرون دیگه نای پیش من. و او هیچ وقت هم قصد نداشت اینو بگه. دقت کنید، ضرر اندر ضرر اندر ضرر. یک، اون احتمال غلط بود، سوء زن داشتم، رفتم پیشش غیبت بکنم، غیبت کردم، گناه خریدم. این غیبت در این اثر نکرد، منم پرت کرد بیرون، استادم از دست. اون استادی که میترسیدم یه چیزی بدی از من جلوش بگن و محبتش به من کم بشه رو با دست خودم نسبت به خودم بی محبت کردم، تمام. هر روم دقت میکنی؟ خب من اگه احمق نیستم چیم الان؟ بریم غیبت ما رو نکنید رو تبریم بگیم، شاید نکنه. من نمیدونم خدا چرا ما رو، یعنی من رو به 8 قسمت مساوی تقسیم نمیکنه، با صبری داره خدا. 11، ترحم کردن است بر کسی، زیرا می شود که شخصی چون دیگری را مبتلا به نقصی یا عیبی بیند، دل او بر او، این دوتا آخر خوب دقت کنید، دل او بر او محزون گردد و اظهار تألم و حزن خود را نماید و در آن اظهار صادق باشد، چنان که شخصی در نزد بعضی پست و بی‌اعتبار شده باشد و تو به این جد محزون شده آن را در نزد دیگران اظهار نمایی. یه اشتباه بدی میکنن بعضیا از سر ترحم. چه میکنن؟ غیبت میکنه. مثلا تفلک فلانی، خدا هیچ کیو اینجور محتاج خلق نکنه. آقا داری چیزایی در موردش میگی که الان این شنونده نمیدونه، غیبت. اصلا دلم کباب میشه میبینم تفلک بکنه 6 سال کباب نخورده. آه، چون کباب نخورده دل کباب میشه. برای چی؟ اثر ترحم. مثلا فلانی، باور کن، یعنی خدا میدونه اصلا این عالم، لعنت به این عالم که این آدم بزرگ رو چجور به خاطر یه قرض زمین گیر کرد. آقا اصلا کسی نمیدونه این قرض کرده نتونسته بده برشگر، برای چی داری میگی؟ این خیلی اتفاق میفته از سر ترحم، دلسوزی. واقعا نمیخوایم یه جایی حتی میخوایم برای که کمک بگیریم. آدم خیری، من الان مثلا به ایشون بگم 10 میلیون بده، میده. فلانی برشکست شده، بعد اینجوری شده، فنا زنش بخواد ازش جدا بشه، 10 میلیون داری بدی؟ اصلا نیاز نبود بگی، من بگم 10 میلیون، میگه تو راست میگی، میدم. خب نگو اسمشو، مشکلاتشو نگو، غیبت بی خودی، ترحم که بعد خود ایشون هم اشاره میکنه. و 12، اگر معصیتی از کسی مطلع شوی، از برای خدا بر او غضبناک گردی و به محض رضای خدای تعالی، یعنی برای رضای خدا، اظهار غضب خود نمایی و نام آن شخص و معصیت او را ذکر کنی. من میشنوم که مثلا یه کسی فلانی، چرا مردم از خدا نمیترسن؟ همین فلانی چرا غیبت کرده؟ خب الان خود غیبت کردی، او غیبت کرده، تو غیبت غیبت کننده رو تموم شد. نباید برای خدا عصبانی هم. آقا خدا برکت از زندگی های ما گرفته، چرا؟ چون خانم رضایی غیبت میکنه، خانم حسینی غیبت میکنه، خانم حسنی غیبت میکنه. آقا الان داری قربتن الالا غیبت میکنی، شاید حواسش هم نیست. مراقب باشید برای خدا اگه از گناه کسی عصبانی میشید، مرتکب و گناه رو نام نبرید. حالا در و بسیاری از مردم از مفسده این دو قسم غافلند، یعنی کدوم؟ ترحم و برای رضای خدا. خیلی از مردم اینو دقت نمی کنن و چنان پندارند که ترحم و غضب هرگاه از برای خدا باشد، ذکر اسم مردم ضرر ندارد و این خطا و غلط است، زیرا همچنان که رحم و غضب از برای خدا خوب است، غیبت مردمان حرام و بد است و مجرد ترحم یا غضب باعث رفع حرمت آن نمی گردد و بسا باشد که از برای غضب علتهای دیگری نیز باشد. مرحوم نراقی اینگار می دونستن که ما قرار چهار تا بهش اضافه کنیم که نزدیک به یکی از اینها که مذکور شده بوده باشد و فساد آنها نیز از آنچه مذکور شد معلوم می شود. خب چهار تا عامل رو به این دوازده تا اضافه کنیم. سیزدهمین عامل سوء ظن و بدبینیه. سوء ظن و بدبینی چیکار میکنه؟ شما به یه کسی به یه دلیلی بدبینید. من احساس میکنم فلانی مثلا یه حسی داره نسبت به من، خیر منو نمیخواد، یعنی نسبت به من یه حسادتی داره یا میخواد. این حسه باعث میشه که شروع کنم به نه قبلش تحلیل. وقتی فکر میاد انسان شروع میکنه به انقدر تحلیل و بالا پایین میکنم تا بالاخره یه چیز در مورد اون میگم. مثلا فلانی متاسفم نمیدونم یه حسی انگار ناراحته که مثلا من حالا موفق شدم تو این کار. اگه واقعا این حس رو داشته باشه، اسم این کار تو چیه؟ اگه نداشته باشه اون بدبخت میگه من اصلا یه اشتباه تاریخی بگم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم همه عالم دارن به ما فکر میکنن و به ما نگاه میکنن. پسرها تو سن بلوغ خیلی اینجوری هن، اما تو خیام کرد میشیم تصور که همه دارن به ما نگاه میکنن و در آرزوی وصال ما هستن. میازه کسی به شما نگاه نمیکنه الان، دقت کنین. نه الان اون حواس داشت نگاه میکرد، من نگاه کردن حواسشون برد. اصلا مدقی یه رو بداره ویترین مغازه نگاه میکنه، آها تو مغازه داره اینجور، من از پشت. یه توهمی دارن بعضی از پسرها. خب حالا شاید خانم هم نمیدونم توی سن این شکلی باشن. من به شما عرض میکنم مردم اینقدر گرفتارن، اصلا فرصت نگاه کردن به ما رو اصلا فرصت نمیکنن به ما نگاه کنن. گرفتارن تفلکار. همه ده نفر که ما نگاه میکنن، دو نفر، یه نفر، یه نیم نگاه، یه لحظه.
نه از این توصله نداره بچم.
خب عرض کنم که این که افراد همه دارن به ما نگاه میکنن اینجور نیست. خیلی اگه فکر میکنی افراد بهت نگاه میکنن، یکی از توصیه ها چیه؟ یه چند لحظه این مقابل آینه بیستید. اگر موضوعی برای توجه دیگران پیدا کردید، خب ممکنه یه نگاهی هم به ما. الان به چی مثلا افراد باید نگاه کنن؟ من هر چی نگاه میکنم نکته خاصی توجه هم رو جلب نمی کنه. حالا بعد به مزارم اینو میاد مثلا فهم کنم چش خوردم، بگم جساحتن از چه قسمتی پسرا بند خدا یه مرتبه آدم راحت میتونی حالشون رو بگیره. خب اینم سیزدهمین عامل. چهاردهمین عامل غیبت پرحرفی. آقا پرحرفی، اینقدر حرف نزن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که امروز اسم پیغمبر چی نشین، برای امیرالمؤمنین یه صلوات خلق کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم.
حضرت میفرمایند الکلام و کدواء. خیلی حدیث خوبیه، خیلی خوبه. کلام مثل دواه، قلیله ینفع و کثیره قاتل. خیلی خوبه. الکلام و کدواء، کلام صحبت مثل دواه، قلیله ینفع، کمش نافعه، انسانو نجات میده از مریضی، و کثیره قاتل، زیادش آدم میکشه. یعنی همین مثلا قرصی که یه دونشو بخوریم باعث تسکین میشه، 20 تاشو بخوریم میمیریم انشالله. حرف نزنیم نمیگم این صحبت نکنیم، اما یه جاهایی ضرورتی برای صحبت یا ضرورتی برای این صحبت، صحبت دیگه با هم بکنیم، مطلبی، نکتهی، اختلاطی، عوارپرسی، خوشو بشی، اینو برای چی میگی الان؟ داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد مثلا برنامه‌هامون، کارامون، چرا پای بقیه رو میکشی وسط؟ حالا تو برنامه اینه، خواهرت چیکار میخواد بکنه؟ خواهرون به من چه رفتی داره؟ گفتم حالا بپرسیم خواهرت. واسه گفتی خواهر، خواهر شوهر خواهرت خیلی بد اخلاق بود، این چجوره؟ یعنی چجوری الکلام یا جرول کلام میکنه؟ وارد ایتا نشو. بعد خودمون داریم حرف میزنیم. برنامه چی فرصت رو شکر کنی؟ رشته مورد علاقت کتاباشو دیدی؟ خیلی موضوعات هست مورد خودمون. صحبت ببینید هر چی املا طولانی تر غلطاش بیشتر. نمیگم حرف نزنید، ولی انسان فرقش با بقیه موجودات اینه که هر کاری میکنه باید دلیل داشته باشه، فکری پشتش باشه. برای چی این صحبتو کردیم؟ اگه دلیل نداره پس چرا گفت؟ 15 بله کسی مطلبی داره؟ 15 تجسس. 15 عامل غیبت تجسسه. تجسس چجوری به غیبت میانجامه؟ آدم متجسس چیکار میکنه؟ میجوره، سرک میکشه. بله؟ در نتیجه یه چیزهایی رو برش اطلاع پیدا میکنه که ضرورتی نداره، بعد شروع میکنه اینا رو بیان کردن. مثال زدم، این کار بدی که بعضیا میکنن، مثلا میریم جای مهمونی میگن بفرمایید بشین، میشین رو مبل تا نشستین اینجا، همه جا رو نگاه به ما گفتن اینجا بشینید. ادب چی میگه؟ سرتو بنداز پایین. چرا تمام خونه بند خدا رو همونجور خودشو مثل کش میکشه؟ اون ته اتخاب چیز دارن، آینه شون کوچیکه، چقدر شده نمیبینه خودشو آرایش کنه. به تو چه ربطی داره آخه؟ من نگاه میکنه به در دستشویی، نگاه میکنه این دستشویی فرنگیه یا ایرانیه، از رو در فضولی میکنه. میریم به جایی شنیم. همه جا سر یه چیزی رو میفهمیم، بعد که میفهمیم میخواییم دمت شرف بزن، حالا یکی بیاد اینا جمع کنه. چون میدونید خاصیت آدم اینه، وقتی یه چیزی میدونه که بقیه نمیدونن خیلی باید خود ساخته باشه که خودشو. مثلا میگن در مورد فلانی چیه؟ میخوام غیبت نشه، یعنی داره پرپر میزنه که بگه یه چیزی میدونم غیبتش هم شو. من میدونم خونش اونجوری مثل اون اشکال داره، خب غیبت شد دیگه. ما که کشش نداریم، چیزی اگه فهمیدیم و نگه داریم چرا؟ اصلا فرشتی تجسس میکنی، چرا نگاه میکنی؟ میخوام ببینم خونشون چند سال ساخت میخوره. به تو چی؟ مگه تو ملاکی میخوای بخری؟ مگه برجسازی میخوای بخری؟ چه کار؟ چرا سوالای بی خودی میپرسیم؟ چرا نگاه بی خودی میکنیم؟ مادی اینجا جنسش چیه؟ چه کار ده؟ مگه میز میخوای بخری؟ چیزی پرشش تو دقیقه برو جنسش خوبه ها؟ چند لایه هم هست؟ آدم های جوری دیدین؟ تا میان فرشتون دستبافه این میخوای بیرن اما جنسش سیداره گوشه چیکار میگه برده میخوای بخری؟ چک میکنی آدمو؟ تو همه چی کله میکشه، خب رها کن. کی از تو نظر خواست سرنا توی این موضوعات؟
بس
باز حالا نمیدونم اونم سوال بی خودیه. ما شاید بنده خدا ارزون اجاره کرده، یعنی صاحبونی لطفی بهش کرد، میگی ای واقعا؟ بعد میشه مثلا همین سیستم اون خانم قطع میکنه. شما جایی میری نپرسین چند اجاره کردن، اون ارزون اجاره کردن صاحبون سال بعد گرون میکنه. سوال آقا حکه حقوقتون چقدره؟ به شما چه رفتی داره؟ خوب میگیرین ماشاءالله. خب شاید یه مشکلی داریم، یه قصدی داریم، یه بیماری داریم، پول با این پول چجوری خونه رو اجاره کردین؟ خب ببخشید قانقاریا دارم هزینه های اونو میدم. حالا قانقاری از بیماری چی هست؟ خب همینجوری بی خودی میگم. قانقاریا بکنی تا اون گرفتم، تا اون که خوبه دیگه. وبا گرفتم چه کار داری؟ چیه حقوق هم کجا میره؟ والا با این حقوق باید خونه بزرگتری میداشتین. یه مسئله داریم قسم، برای چی قسم میدین؟ مثلا یه جای ورشکست شدیم، خاک به سر، وارد کار اقتصادی شدیم تو آخر. چرا سوال، چرا فضولی میکنی؟ و 16مین عامل، یه نفر گفت بود عوامل رو بگین، 13 سوء زن رو بدبینی، 14 پرحرفی، 15 تجسس، 16 بیکاری. آخش بیکاری اصلا یعنی احساس میکنم به دلها نشست. بیکاری اللافی. از وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام علیه، من الفراق تکون و سبوه. این گرفتاریا، این گناهها، این خطاها از کجا در میاد؟ از بیکاری. یه روایتی رو توی شعر دعای ابو حمزه امسال خوندم، دوباره اینجا به کار اومد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عزیزمون میفرمایند که ابغض الناس عند الله، مبغوضترین مردم نزد خدا، خدا از کی بیشتر از همه بدش میاد؟ بطال النهار و جیفت اللیل. خیلی جالبه. بطال یعنی الاف، عمرش رو بطالت میگذرونه. بطال خیلی به باطل میپردازه. بطال النهار صبح تا شب چیه؟ به بتالت و علافی و بیکاری. و جیفت و لیل شب چیه؟ یه مرداریه. یعنی چی؟ همش خوابه. خب یه سلامی، صلواتی، نمازی، حرکتی، چیزی شب اینجوری، روزم علافی. بتال و نهار و جیفت و لیل، این مبغوض‌ترین مردم نزد خداست. انسان وقتی بیکار شد، اینه که اینقدر روایت داریم که آدم بیکار طعمه شیطانه. چرا؟ چون وقتی بیکار شدی وسوسه شیطان آغاز میشه دیگه. وقتی کار داریم شیطان وسط کار اومده. الان وقتی من دارم صحبت میکنم وسطش اومده که آره بیا بریم دزدی، دارم حرف میزنم بابا صبر کن بعدش. اما اگه همش کار داشته باشم وقت میکار پیدا نمیکنم. قرآن میگه فاذا فرغت فانصب، اگه کار فارغ شدی خودتو به یه امر جدیدی مشغول کن. الاف و بی نمیگم جون ای بابا بس همش کار همش مطالعه، نه تفریح کن. الان وقت کوهه، الان وقت استراحته، الان وقت فیلم دیدنه، همه کاری که میکنی بیکار نباش. الاف بعضی ها فهم میکنن تفریح یعنی الافی، این سخت اشتباهه. چه کاری تو رو خوشحال میکنه اون کار انجام. یکی سی با مطالعه خوشحال میشه، یکی با ورزش خوشحال، اون کاری خوشحالت میکنه. ولی هم جفت چه کار میکنی؟ هیچ کار. ما چیزی به نام هیچ کار نداریم. حتی ما دیروز بنده خدا زنگ زد که برای جای دعوت کنه تلفن، گفتش آقا مثلا اگه چیزه، حتی مجازی گفتم مثلا می‌خواد مصاحبه کنه، گفت حتی تلفنی، گفتم باز می‌خوام من همین دارم تلفنی با شما صحبت می‌کنم، دارم یه چیزی رو اصلاح می‌کنم. یعنی این نیستش که دارم تلفن صحبت، نه هنس فری زدم همزمان که دارم میگه اون چیزی که شکلیه و نیاز به توجه نداره دارم اونو انجام میدم. حالا الله دیگه میخوام تلفن صحبت کنم 40 دقیقه، چه خبر دیگه؟ چه خبر بزرگوار؟ خبرها رو دفعه اول گفتم، کسی بهم میگه دیگه چه خبر، میخوام چیزی بهش بگم. یه چی دیگه چه خبر؟ من خبرگزاری ام. تلفنی الکی صحبت. خب دیگه خلاصه این جوریا، چه خبر شما؟ حالا 2 ساعت رو بداریم حرف بزنیم دیگه، چه خبر شما؟ چه چیزی جدیدی من الان بگم؟ اگر عمری باقی بود هفته بعد بریم سراغ موضوع رد غیبت و جلسه آخرم انشاءالله اگه زنده بودیم راهکارهای ترک غیبت، بریم سراغ راهکارها. ریشه ها رو گفتیم که انشاءالله با اینا علاج بکنیم. در مورد راهکارها هم اگه عمری باقی بود با هم گفتگو خواهیم کرد. اگه یه وقتی به بچه های شما هم بپرسیم، تو موارد جواز میرسیم. این عیبی نداره. اگه یه وقتی ببخشید فرمانشون رو قطع کردم، بلکه زود به نتیجه برسیم. اگه یه وقتی اتفاقی افتاده و برای کسی که نبوده تعریف کنیم، غیبته؟ غیبت همینه دیگه. بله، این دقیقاً و کاملا غیبته. بله، استاد، غیبت نکردن آسونه، ولی غیبت نشدیدن خیلی سخته. و یه جاهایی نهی از منکر تاثیر نداره، بحث عوض کردن هم نتیجه نداره، چون امتحان کردن وقتی صحبتم تموم میشه طرف مقابل غیبت رو ادامه میده. برای ترک معلم گاهی اوقات خونه است، حتی اتاق هم برین صدا تا اتاق میاد. من خیلی در مزه شنیدم غیبت هستم، خیلی ناراحتم که روشان پاسخ نمیدن، دلخوری پیش میاد. اینجوری حساب کنیم، من هر کار خوبی هم که میکنم مال خودم نیست، هیچ کدومو گناه همه رو دارم به دوش میکشم، یه سری ها هم در دسترسمون نیستن تا حلالیت بگیریم. اولا اینکه اون روش که بزرگوار گفتن که وقتی که فضا خوبه یه سری نکاتو بگید که بعد اثر کنه، اینکه میری تو اتاق یا اسپری بزنید. الحمدلله این دوره دیگه دوره به قول دوستم گفت تنکولوژی گفتم تنکولوژی از تکنولوژی هم بالاتره. بعد اسپری بزنید، چیزی گوش کنید دیگه، با بلنگو که غیبت نمیکنن که بزرگوار. شناسه خسته، زمینی که بابت کاری که از عهده شما خارجی که خدا شما رو عذاب نمیکنه که قصه نخورید. شناسه خسته، چرا؟ شناسه های خوب بزنید، چرا خسته؟ توجه نکنید، با آنچه که درسته عمل بکنید، امر و نهی را جای انجام بدید که موثر واقع میشه. قصه نخورین، خسته نشین. یا ابوالفضل عباس سلام الله علیه، چیکار کردین با یا ابوالفضل شروع کنین؟ نه، اگر چون برخی از اینها هدیه بزرگ اون مجموعه است و اشکالی نداره، برخی از اینها هدیه است، نگران نباشید. صوت حسد از کجا گوش کنیم استاد؟ صوت حسد بارگذاری شده روی سایت علی غلامی دات آی آر؟ هست؟ خب هست دیگه پس. بله، رو سایت من هست. همه این توضیحات که دادین اینا باعث نمیشه تنبیه بعد از کلاس از بین بره. مسئولین کلاس بمونن، من بعد با اینا کار دارم. روی سایت من هست، aliqolami.ir سخنرانی ها. آیا خواندن قرآن و تدبر در قرآن بدون رفتن به دانشگاه میتونه برای جامعه مفید باشه؟ بله. معلمان ما میگن وقتتون رو با رفتن به دانشگاه طرف نکنید، که هر علمی بخواید در قرآن هست و اینکه آیا لازم از زبان انگلیسی یاد بگیریم، درست که هنوز به زبان دین خودمون آشنا نیستیم. هدف یادگیری زبان انگلیسی این نیست که ما بگیم ما اونو قبول داریم، که میخوایم استفاده بکنیم برای کسب علم. دانشگاه هم یه ابزاره، اینکه هیچ جا خود دانشگاه و حوزه بهانه هم برای بیشتر مطالعه کردن. لذا توصیه میکنم برید، ولی مطالعات خودتون رو حتما داشته باشین. وقتی یه بازی ورزشی رو میبینیم درباره بازیکن‌ها نظر میدیم، مثلا اینو خوندیم، سریال میبینیم درباره شخصیت‌ها، سوال تکراریه که 27 آها دوباره فرستم. می‌خواستم حتما بگن بد و بیرا به بازیگرا چی میشه. واسه یه اپاین به وجود اومده، فردی از من پرسید که این شاخصه اخلاقی که با دیگران توی رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنن، در مقابل در روانشناسی بخش اشاره میشه با دیگران توی رفتار کنید که خودشون دوست دارن، ویژگیاشون و علاقاشون هست. می‌خواستم نظرشون. خب این مساق همونه، همونجوری که دوست داره مطابق علاقت باهات برخورد بکنن، تو هم مطابق علاقه دیگران باشون برخورد کن. عین همون حدیثه. چقدر ازدواجمون رو خواست خدا بدونیم؟ شما عقل و مشورت و چه میدونم تحقیق و استشاره و همه رو به کار ببندید، از اول تا آخر بگید توکل به خدا. اگه تمام تلاشتون رو کردید، بعد بگید از اول بگید خدای به امید تو، آخر هم بگید خدای خواست تو. اما اینکه کوتاهی میکنیم، دقت نمیکنیم، یه بار قیافه طرفو میبینیم، پول طرفو میبینیم، میگیم باشه، بعد خرابکاری میشه، این به خواست خدا ربطی نداره. بعد شما نگفتم، کلی گفتم جسارت نشه. اگه در حین یا بعد از اینکه کسی غیبت کرد و ما شنیدیم بهش تذکر بدیم، بازم لازم از اون فتی غیبت شده حلالیت بطلبیم؟ بله. اوزار جلسه قبل که شما درباره مذمت مسخره کردن در مقابل دیگران صحبت کردین، ذهنم مشغول شد که شما گاهی از این روش تو کلاس استفاده نمی‌کنین. کلاس رو بیاین می‌بینین، من کسی که بهش تیکه می‌ندازم خودش بیشتر از بقیه می‌خنده. خب اما شما چون تصویر رو می‌بینید، حس اینجا بهتون منتقل نمی‌شه. حق دارید این سوالو بپرسید، اما واقعش اینطور نیست. زمینه که اینا که من بهشون تیکه می‌ندازم، اینا دیگه خورده خدایی هستن دیگه، با اون تیکه من زایع‌تر نمی‌شن. همینم تیکه بود. لطفاً درمان تفصیلی غیبت رو یک بار نام ببرید. آها، چیزا رو از این سوالای پرسیدین که باید گوش بکنید. کجا بود؟ سریع نام ببرم. نه ببینین عجب گرفتاری درست کنیم. خدا شما براسته. یک، اول غضب، دوم عداوت و کینه، سوم حسد، چهارم مزاح و مطایبه نمودن، پنجم سخریت و استهزا، ششم فخر و مباهات، هفتم این که انسان میخواد امر قوی رو از خودش دور کنه، هشتم یه امر قوی رو نسبت بدن، میخواد بگی کسی که از من بهتره انجام داده، نهم موافقت و همزبانی با دوستان، دهم مزنه و احتمال این که میخوان از ما بدگویی بکنن جلوگیری میکنیم، یازدهم ترحم کردن، دوازدهم هم برای خدا غضبناک میشیم میگیم. استاد بعضی مواقع از کسی ظلم دیدیم و ناخودآگاه قلب اون ازش مکدر، برای همین ممکنه هم غیبت کردن ازش رو نکنیم، ممکنه غیبت نکنیم ولی بازم قلبا دلمون خنک بشه وقتی دیگران عیبشون میگن. در واقع باید با احساسات قلبمون چیکار بکنیم؟ انقدر دعا بکنید برای اون فرد و برای عاقبت بخیرش دعا بکنید که سرکوب بشه اون چیز تو قلبتون. غیبت فکری هم داریم؟ نه. کسی که در ذهن افراد رو بررسی میکنه؟ نه، ولی معمولا فکر میکنیم بعد میگیم. بذار فکر که میاد بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بین سراغ کار دیگه. اصلا من یه کلاسی داشتم میرفتم و هدفم یادگیری تعمیرات بود و تو اون مرکز کار به معرفی بشه، ولی بعد چند جلسه بهم اتفاقا کار تو مرکز خیلی معتبر معرفی شد، ولی من دوست داشتم وارد بخش فنی بشم، منتها جایی که به من گفته بودن بخش رضایت مشتری بود، در نهایت من بعد مصاحبه پذیرفته شدن تصمیم گرفتم نرم و بر پدر و مادر آدم مردم آزار یک دونه صلوات تو دلتون صلوات، این صلوات از صد و فوش بدتر بود. سوال چند بودیم؟ دو دستونو بگیریم بالا من ببینم. آره. قبلش نمی پرید، یه باری پرید. خب و در نهایت بعد مصاحبه پذیرفتن تصمیم گرفتم نرم و بهم گفتن برای بخش فنی تقریبا یک سال اینا اینجا کار میکنن و از این بخش ها نیروهای خودشون میفرستن برای بخش فنی و تعمیرات. استاد حالا من میخوام بدونم آیا تصمیم درست بود که حاضر نشدم یه سال این کار انجام بدم تا بهش به هدفم برسم؟ فقط میدونم که تقریبا ورودم به اونجا صفر شد برای بعدا. خب من که شرایط شما رو نمیدونم، ولی اگه قاعدش این بوده که اول باید اینجا کار میکرد بعد اونجا میکرد، خب میرفتید، چرا مخالفت کردید؟ میشه در مقابل شنیدن غیبت در جمعی تکنیک بفرمایید چطور عمل کنیم؟ واقعا یه تکنیک نداره، یعنی تکنیک ایشون با ایشون فرق میکنه، این جای مختلف. من شده یه جایی که میخواد صحبت بکنه یه اخمی میکنم، اون طرف حساب کار، علما معمولا اینجوری دیگه یک حرکتی میکنن بقیه متوجه میشن. اول اینکه آیا مثل کلاس سریه نباید کسی شنونده صحبت شما باشه؟ بله، اگه اینطور است من نمیدونستم حلال کنید. کیا شنیدن؟ فامیل میان خونه ما همه گوش میکنن. حالا دوام میگه در مورد حجاب که در کشور ما اجبار و قانون اجباری قانونه، میگن چرا در زمان حضرت علیه السلام اجبار و قانون نبوده؟ هیچ سند وجود نداره که حضرت اجبار کرده باشن و مثل زمان ما به اصطلاح گیر بدن و زنان آن دوره حتی بدون حجاب هم در کاخ و جامعه بودن. ممنون ازتون. یه مقاله حقیر نوشتم در ارتباط با مبانی الزام حکومتی حجاب، نشریه دانش حقوق عمومی چاپ کرده، با اسم من تو گوگل بزنید اون مقاله رو بخونید، کامل توضیح دادم که پیغمبر امیران گشت ارشاد داشتن یا نداشتن. بله، توی نور مگز بزنید علی غلامی پدید آورندگان، همه مقالات منو میاره اونجا، راحت تر پیدا میکنید توی نور مگز. اسم مقاله فکر کنم مبانی الزام حکومت، بذارید نگاه کنم، خودم اسم مقاله دقیق یادم نیست. نه، اجبار تو موضوعی معنا داره که بعد عقیدتی نداشته باشه. کی سوالو کرد؟ بدون توقف عنایت بفرمایید، اونجا کامل توضیح دادم. همه بدون توقف الان دو دقیقه بگم. آره؟ زام حکومت حجاب. آره. در نشون میده واقعا؟ فکر کنم مبانی نظری مداخله دولت. چه باز نمیشه؟ مبانی نظری مداخله دولت در مسئله حجاب، عنوانش باید این باشه. این باز کنه فصل. آره، مبانی نظری مداخله دولت در مسئله حجاب سال 92 فصلنامه دانش حقوق عمومی چاپ کرده. ولی توی چیز بزنید، شما تو گوگل بزنید مقاله میاد، بعد روی همون مجله میرید، صفحه مجله باز میشه، شما از انسانی داتای آر یا سید داتای آر میتونید دانلود بکنید، یعنی هزینه هم نداره اگه خواستید بخونید. خب ك یه کتاب در مورد این نوشتم من، کتاب مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران. علاقمند بودید اون کتاب بگیرید بخونید. همین کتابو در یک جمله بگو. وزارت ارشاد پیروز سخنران بودم، یه دقیقه اینم بگم. دیروز پیروز سخنران بودم، گفتم که تمام مسائلی که به تو بحث حجاب مطرح میشه به دو تا خواستگاه برمی‌گرده. یک، چرا حجاب تقنین شد، تشریع شد؟ دو، چرا حجاب تقنین شد؟ چرا اسلام حجاب گذاشته؟ چرا حجاب حکومتی شده؟ همه شبهات به اینا برمیگرده. آخرتون اگه سوالی هست، یه خانمی که فعال این حوزه بودن ازشون تقدیر شده بود، گفتن خب همون دو تا سوالو جواب بدین. گفتم دو تا سوال یه جلد کتاب میشه. گفتم اون کتابش چیه؟ گفتم کتابه. خدا ان شاءالله که به حق این ایام پربرکت فردا ولادت امام هادی سلام الله علیه، ما هر هفته یه امام رو واسطه کردیم، امام جواد علیه السلام رو، امام باقر علیه السلام، این هفته امام هادی علیه السلام رو. خدا انشالله به حق این ذوات مقدسه به ما توفیق ترک این رذیلت رو عنایت بکنه انشالله، جهت برآورده شدن همه حاجات، شفای مرزا، شادی روح گذشتگان و در رأسشون تجلیل در فرج آقامون حضرت صاحب ارواح نافدا، هدای پیشگاه امام هادی علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.